ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران در سه‌شنبه شب از هر جایی که در 27 شب از فروردین ماه به ما پیوستید و همطور سلام می‌کنیم به شما بیرون از ایران هر جایی که هستید و در 16 ماه میلادی آوریل رادیو فردا رو انتخاب کردید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید با آخرین خبرهای مربوط به زمین لرزه در جنوب شرقی ایران با گزارش‌ها و گفتگوها و تحلیل‌های مربوط به مسائل روز. آزاده اسدی هستم و همراه با همکارانم با شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده در این برنامه زنده. بشنویم خبرها رو و بمونید با ما تا بعد از اخبار درباره برنامه‌های امشب بیشتر توضیح بدم. حمید فاطمی و خبرهای تازه. سلام به شما.
سلام خانم اسدی، با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. بنابر اعلام مرکز لرزه‌نگاری ایران ساعت 15 و 14 دقیقه عصر امروز زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.7 ریشتر در فاصله 86 کیلومتری شمال سراوان رخ داد. شدت این زمین لرزه در 50 سال گذشته در ایران بی سابقه بود. مؤسسه زمینشناسی آمریکا شدت این زلزله را 7.8 ریشتر و در عمق 95 کیلومتری زمین گزارش داد. گزارش‌های منتشر شده تا این ساعت حاکی است که خسارات و تلفات احتمالی این زلزله اندک بوده است. سخنگوی شرکت روس اتم سازنده نیروگاه هسته‌ای بوشهر در گفتگو با رادیو فردا اظهار داشت که نیروگاه بوشهر در اثر زلزله سیستان و بلوچستان آسیبی ندیده است. گزارش‌های مشروع در این باره را در همین مجله شامگاهی خواهید شنید. حکم اعدام 9 نفر به جرم محاربه از جمله سرقت مسلحانه و قتل و آدمربایی و تجاوز صبح امروز سه‌شنبه در شیراز اجرا شد. به گزارش سایت دادگستری استان فارس، احکام اعدام 6 نفر از این افراد در محل ارتکاب جرم و در ملأ عام انجام شد و 3 نفر دیگر که محل ارتکاب جرم آنان روستاها و جاده‌های اطراف شیراز ذکر شده در زندان عادل‌آباد اعدام شدند. کمیسیون انتخابات ونزوئلا به طور رسمی نیکولاس مادورو را به عنوان نامزد پیروز در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد. بر اساس نتایج رسمی و نهایی انتخابات، نیکولاس مادورو موفق شده است با کسب نزدیک به 51% آرا در انتخابات به پیروزی برسد. رقیب او هنریک کاپریلس هنوز نتایج انتخابات را نپذیرفته است. در کاراکاس پایتخت ونزوئلا نیز درگیری‌های بین پلیس و مخالفان دولت گزارش شده. کلیات لایحه بودجه سال 92 کل کشور روز سه‌شنبه با 191 رأی موافق در صحن علنی مجلس تصویب شد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق فرستاده شد. از مجموع 235 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی، 6 نماینده رأی مخالف و 13 نماینده رأی ممتنع دادند. کمیسیون تلفیق باید ظرف 2 هفته لایحه بودجه را بررسی کند و پس از آن گزارش این کمیسیون در صحن علنی قرائت می شود. یک هلیکوپتر نفربر نظامی آمریکا هنگام فرود در خاک کره جنوبی در نزدیکی مرز کره شمالی سقوط کرد. سرنشینان هلیکوپتر از این سانحه جان سالم به در بردند. پس از آزمایش هسته‌ای کره شمالی، آمریکا و کره جنوبی مانور نظامی مشترکی را آغاز کردند که تا اواخر ماه آوریل ادامه خواهد داشت. این مانور خشم کره شمالی را برانگیخته و موجب تهدیدهای اخیر این کشور علیه همسایگانش و آمریکا شده است. و نمایندگان ایران در انتخابات شورای کشتی آسیا رأی نیاوردند. به گزارش ایرنا، ابراهیم جوادی و اکبر میری روشن نمایندگان ایران در این انتخابات رأی نیاوردند. نمایندگان یمن، تایلند، مغولستان، کره جنوبی، هند، قزاقستان و ژاپن به عضویت شورای کشتی آسیا درآمدند.
متشکرم حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی. بمونید با ما، وارد بخش تحلیلی امشب بشیم. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.8 ریشتر استان سیستان و بلوچستان را لرزاند.
شدت زلزله واقعا وحشتناک بود. همین که اومدیم در دیوار جلو حیات ما خوابید کاملا.
آخرین خبرهای مربوط به بمب‌گذاری‌ها در ماراتن بوستون در آمریکا. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه‌ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. بمونید با ما. همطور که شنیدید در خبرها و از بعد از ظهر تا این لحظه احتمالاً چندین بار این خبر رو شنیدید، امروز سه‌شنبه ساعتی پیش زمین لرزه‌ای استان سیستان و بلوچستان در نزدیکی مرز پاکستان رو لرزاند. همکارم مهتاب وحیدی راد از بعد از ظهر این موضوع رو پیگیری کرده و الان در استودیو هست. مهتاب، شدت زمین لرزه گویا به حدی بوده که گفته شده در چند دهه اخیر در ایران بی سابقه بوده. دقیقاً چقدر بوده این شدت و چه مناطقی رو در سیستان و بلوچستان تحت تاثیر قرار داده؟
بله آزاده، همونطور که گفتی پژوهشگاه زلزله شناسی کشور هم اعلام کرده که شدت این زلزله در 56 سال اخیر بی سابقه بوده. 7.8 ریشتر شدت زلزله بوده و مدتش 40 ثانیه بوده، نسبتا طولانی بوده. عمق زلزله در 95 کیلومتری زمین بوده. البته به گفته مرکز زلزله نگاری دانشگاه تهران و عمقش هم و عمقش که 95 کیلومتر بوده و البته مرکز لرزنگاری آمریکا هم اطلاعاتی در این باره داره که میشنویم.
The earthquake is a magnitude 7.8. We have revised the depth, so it's at 82 kilometers deep right now.
بله، همونطور که یانا پرسلی کارشناس زمینشناسی در مرکز زلزله نگاری آمریکا گفت، عمق این زلزله 82 کیلومتری زمین اندازه گیری شده و شدتش هم 7.8 ریشتر بوده. در منطقه ای در 36 کیلومتری منطقه گشت بین خاش و سراوان، 86 کیلومتری جنوب خاش، و الان هم خبر رسید که پس لرزه هایی به شدت 4.4 ریشتر در سراوان احساس شده.
چه تلفاتی داشته تا به حال این زمین لرزه؟
تلفاتی که گفته شده توسط مقام‌های محلی و مقام‌های استانداری و فرمانداری حدود 7 زخمی بوده. 5 زخمی به گفته فرماندار سراوان در شهر سراوان و 2 زخمی در منطقه گشت.
و البته بشنویم، بهروز کارونی همکارم گفتگو کرده با یکی از شنونده ها در سراوان، ببینیم که چه مواردی رو در این شهر بیان میکنه.
شدت زلزله واقعا وحشتناک بود. کمی که اومدیم دمدر، دیوار جلو حیات ما خوابید کاملا و صدای جیغ و داد بچه ها کامل اومد بیرون. چنان سر و صدای شد وحشتناک، یعنی هنوز ما دست پام داره میلرزه. اینقدر وحشتناک بود این زلزله.
چقدر مدت زلزله بوده؟
زلزله حدود فکر کنم دوربه 7-8 ثانیه بود، من وقت نگرفتم ولی 7-8 ثانیه بود فکر کنم. اونقدر وحشتناک بود که ما حتی جای خودم بلند شدیم تا دم درم رفتیم همینجور تمام زمین و زمان میلرزید، اصلا مشخص نمیشد. وحشتناک کلا درا تا چند لحظه همینجور صدای درا میومد، خیلی وحشتناک بود.
شما اشاره کردین که دیوار منزلی که زندگی میکنین خراب شده، آیا اطلاعی دارین از اینکه در شهر سراوان خسارتی وارد شده یا خیر؟
والا الان تو کوچه ما که یه پیرزنی الان رفتن زیر آوار بیارنش بیرون، یه پیرزن سنداری تو اتاقیه، الان تنها همسایه‌ها دارن کمک میکنن که بیارنش بیرون. اون طرف حتی ما نرفت، الان دارین رسیدگی میکنیم به یه همسایه خودمون، الان دنبال کار حیواناشون، تمام ماشیناشون الان زیر آوار ما همسایه. الان خونه ما یکم نوسازه، عدمی ساختمانه جدیده هست، مشکل براش پیش نیومده، ولی ما این همسایه که خونه بافت کلیمی بوده کامل خوابیده، کامل خراب شده، ولی خوشبختانه چون روز بوده زیاد اثری ندیدن خانواده، مشکل براشون پیش نیومده خوشبختانه.
صدای یکی از شهروندان در سراوان رو شنیدید که بهروز کارونی با اون صحبت میکرد و در مورد تجربه زمین لرزه در این منطقه میگفت. همینطور یک شهروند در ایران شهر به سوالات همکارم بهروز کارونی در همین زمینه جواب میده.
ما چون تو منطقه ایران شهر زندگی میکنیم، ایران شهر اصلا میلرزوند اما خیلی شدت نداشت. در زاهدان شدتش خیلی بیشتر بود، بیشتر لند شد. در زاهدان و خاش خیلی بیشتر لند شده بود.
شدت زلزله تو شهر شما چقدر بود؟ چقدر طول کشید؟
مدت اون خیلی کم بود، من فکر میکنم به کمتر از 5 سانتی هلوش بیشتر نرسید، خیلی کم بود. فقط چیزی که احساس میشد آدم احساس میکرد زلزله رو و چراغ‌ها قشنگ مشخص بود که داشتن تکون می‌خوردن، خیلی چیزی نبود. اما مردم ریختن تو خیابونا از ترس اینکه با توجه به اینکه در بوشهر این اتفاق افتاده بود، همه متأسفانه با ترس ریختن تو خیابونا با اوج گرما.
الان آیا برگشتن خونه یا نه هنوزم در خیابونن؟
نه الان همه برگشتن تو خونه‌هاشون.
آیا شما کسی رو در منطقه که گفته میشه مرکز زمین لرزه بوده داشتین که بتونین باش تماسی بگیرین و ببینین که چه تلفات یا خساراتی وارد شده یا خیر؟
در سراوان که ما تماس گرفتیم از اقوام که بودن میگفتن که اون صورت خسارتی وارد نشده. در گشت هم که ما از طریق دوستان ارتباط برقرار کردیم، اونم میگفتن که مناظر خیلی قدیمی، یه چند تایی خراب شده اما خیلی خرابی نداشته.
یک شهروند در ایران شهر بود که در مورد وضعیت اون منطقه بعد از زمین لرزه توضیح میداد. مهتاب این موضوع رو پیگیری کرده، همونطور که گفتم ابتدای برنامه. میتونه برای ما بگو که بافت منطقه چطور هست؟
آزاده، همونطور که مصاحبه شونده اول در سراوان گفت به ما، بافت منطقه بسیار قدیمیه. میر مراد زهی نماینده سراوان در مجلس ساعتی پیش با شبکه خبر گفتگویی داشت و ابراز نگرانی میکرد بابت اینکه در منطقه گشت بیشتر خانه ها از گل و خشت ساخته شده و احتمال خرابی توی منازل مسکونی بالاست. البته فرماندار منطقه سراوان گفته که به برخی از منازل مسکونی خساراتی وارد شده اما هنوز میزان خسارت رو نگفته.
بشنویم صحبت‌های یکی از شهروندان در زاهدان رو که اون هم از مشاهدات خودش میگه.
ما که تو شهر زاهدان هستیم، اوج زلزله توی سراوان بوده اما ما توی زاهدان هم خیلی وحشتناک حس کردیم. توی خونه بودیم، یه موج شدید زلزله رو احساس کردیم و اومدیم بیرون و فکر میکنم یه چند ثانیه ای طول کشید. بعدش هم که از اخبار شنیدیم که اوج زلزله تو سراوان 7.5 ریشتر بوده.
طرف منطقه‌ای که شما زندگی میکنین، آیا آسیبی به خونه ها وارد شده یا خیر؟
نه، خوشبختانه نه، اما اطلاعی از اون قسمت های پایین شهر زاهدان نداریم ببینیم که این اتفاق افتاده یا نه.
آیا خودتون یا اطرافیانتون با منطقه‌ای که از زمین لرزه آسیب دیدن تماسی داشتین؟ آیا خبری دارید از اونجا؟
ولی تلفن آنتن نمیده، یعنی خط خیلی محدود شده و اطلاع زیادی از بچه‌هایی که اونجا هستن، چون معلمین زیادی توی سراوان هستن و می‌خواستیم ازشون اطلاع کسب کنیم که پیدا نکردیم متاسفانه.
واکنش مردم چی بود اگه ممکنه؟
شما خیلی اذیت کرده بودن به خاطر اینکه توی سیستان بلوچستان این امر بی سابقه بود.
یکی از شهروندان زاهدانی بود، توضیح میداد در مورد منطقه زلزله خیزی که در اون منطقه احساس شده زمین لرزه. از زاهدان بریم به زهک، در اونجا هم یکی از شهروندان ما توضیح میده در مورد شرایطی که احساس کرده.
زلزله سراوان اتفاق افتاده ولی من زهک زندگی میکنم و به وضعیت کشتار اینا خبر نمیدن رادیو و رسانه های ایران.
چقدر فاصله داره محل زندگیتون با سراوان؟
با سراوان تقریبا 8 ساعت 10 ساعت میشه.
موقعی که زلزله اومد چگونه بود تو محل زندگی شما؟ یعنی شما
تو محل زندگی ما همون احساس کردیم که زلزله هستش.
چقدر شدید بود؟ چقدر طول کشید؟
تو زهک 2-3 ثانیه بیشتر مشخص نمیشه. تو این زهک زیادی حس نمیشه.
یکی از شهروندان ما در زهک بود که توضیح میداد در مورد شرایطی که احساس کرده. مهتاب، غیر از این استانها میتونی بگی در چه شهرها یا استانهای زمین لرزه احساس شده؟ همینطور اگر تلفات دیگری هم اعلام شده یا آماری منتشر شده؟
بله آزاده، اینجا لازم هست من توضیح بدم به خاطر اینکه این شهروند اعلام کرد که اگه تلفاتی باشه اعلام نمیشه. ابتدای تلفات 40 نفره 40 تا کشته اعلام شد توسط بعضی از خبرگزاری ها و رسانه های خارجی، ولی بعدا توسط مقام های محلی و شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران این تکذیب شد و گفتن فعلا اصلا کشته ای نداشته.
خب خیر از این استان ها میتونی بگی در چه مناطقی بوده زمین لرزه؟
در استان فارس، در استان هرمزگان، در قشم احساس شده و استان هرمزگان به خصوص در بندرعباس بسیاری از شهروندا احساس کردن زلزله رو.
همطور به ما تلفن کردن و در این مورد یکی از شهروندان بندرعباس جریان رو توضیح داده.
سلام، رضا هستم از بندرعباس مزاحم میشم. امروز حدود ساعت 3 بعد از ظهر بود توی بندرعباس حدوداً 25 کیلومتر بعد از بندرعباس سمت کشتی‌سازی به شدت زمین شروع به لرزیدن کرد. من بچه‌ها رو سریع از خونه بردم بیرون. واقعا زلزله شدیدی بود، 4-5 ثانیه طول کشید ولی خب خسارت نداشت، چون دور بوده خسارت نداشت ولی خب شدیداً احساس شد.
بله، از بندرعباس بود. اما بشنویم خارج از ایران چه اتفاقهایی افتاده. از اونجا که این زلزله بسیار شدید بوده گفته میشه که از دهلی نو تا دبی هم احساس شده. ما تا کجاها خارج از ایران این زمین لرزه احساس شده دقیقا؟
آزاد، این زلزله چون در منطقه مرزی ایران و پاکستان بوده، بین کشورهای خارجی شدتش در پاکستان از همه بیشتر بوده که تا الان اعلام شده 6 کشته و تعدادی زخمی بر جای گذاشته در پاکستان. اما کشورهای حوزه خلیج فارس به خصوص در امارات متحده عربی، در ابوظبی و دبی، بسیاری از ساختمان‌ها و مراکز تجاری تخلیه شدن، به خصوص برج‌های مرتفع و مردم بسیار وحشت زده هستند. تا هند هم بله احساس شده و از قطر هم گزارش های اومده مبنی بر اینکه اونجا هم لرزیده.
بشنویم از افغانستان.
من محمد هستم از افغانستان تماس میگیرم. میخواستم بابت این زمین لرزه بگم، یه لحظه ما داخل خونه بودیم، لرزید، یه لرزه کوچیکی به ساعت 2 دقیقه بود. با تشکر از رادیو فردا.
از افغانستان بود، یه شهروند با ما تماس گرفته بود. همینطور از کراچی ما یک تماس داریم که در مورد این شرایط توضیح داده.
کیوان هستم من از کراچی. اینجا هم زلزله امروز احساس شد، ساعت 3 به وقت ایران، 3:30 به وقت پاکستان بود. ما تا 2 بار اینجا زلزله شدید بود، خیلی شدید بود.
بله، این هم از کراچی. ما در حال پوشش لحظه به لحظه زمین لرزه در استان سیستان و بلوچستان در ایران هستیم، اما مسائلی وجود داره که گفته میشه ممکنه مشکلاتی برای نیروگاه بوشهر به وجود اومده باشه. تا الان چه مواردی عنوان شده در این زمینه مهتاب؟
گفتگویی داشتیم، رادیو فردا گفتگویی داشته با سرگئی نوویکوب، سخنگوی شرکت روس اتم. سرگئی نوویکوف گفته که با همکارش در بوشهر تماس گرفته، کوچکترین اثری از زلزله اونجا حس نشده. فعالیت نیروگاه گفته شده که عادی هست، تمام کارکنان به کارهاشون ادامه میدن. فعالیت نیروگاه از سر گرفته شده و ادامه داره همچنان. مسئله هیچ ربطی به زلزله های اخیر نداره. زلزله روز سه‌شنبه گفته اصلا احساس نشده و بر اثر زلزله هفته گذشته هم گفته هیچ اتفاقی برای نیروگاه نیفتاده، ولی به هر حال تصمیم گرفته شده که از نیروگاه یه بازرسی کامل انجام بشه.
خب غیر از این موردی که عنوان کردی، باز هم موارد دیگه‌ای هست که در مورد مسئله مربوط به نیروگاه اتمی بوشهر عنوان شده باشه تا این لحظه؟
تمام صحبت‌ها مبنی بر این هستش که هیچ تأثیری نداشته اونجا و اصلا احساس نشده، هیچ آسیبی نرسیده. مرکز زلزله شناسی آمریکا هم گفته که زلزله این هفته هیچ ارتباطی با زلزله هفته پیش در بوشهر نداشته.
The event in Bushehr is about 1000 kilometers to the west of this one.
بله، همونطور که خانم یانا پرسلی گفت، اصلا ارتباطی وجود نداشته بین این دو زلزله، به خاطر اینکه حدود 1000 کیلومتر فاصله داره مرکز دو زلزله. زلزله این هفته در استان سیستان و بلوچستان با زلزله‌ای که در بوشهر رخ داده.
متشکرم مهتاب وحیدی راد. میخوای مسئله دیگه رو هم عنوان کنی در این پوشش زمین لرزه در استان سیستان و بلوچستان؟
بله، چند تا از مقام های محلی صحبت هایی کردن، از جمله استاندار استان سیستان و بلوچستان که گفته برق منطقه قطع بوده چند دقیقه، الان وصل شده، هیچ مشکلی وجود نداره. وزیر ارتباطات گفته که ارتباطات کامل برقرار هست، ممکن هست ترافیکی وجود داشته باشه در خطوط تلفن، ولی هیچ مشکلی نیست و جای نگرانی نیست. و بعضی از مقام های محلی گفتن شمار خانواده های ساکن تو اون منطقه زیاد نیست و گفتن که تقریبا خیلی خسارت ها پایین بوده.
متشکرم مهتاب. موضوع زمین لرزه رو پیگیری کرده بود از بعد از ظهر تا این لحظه، اما این زمین لرزه کم سابقه که روز سه‌شنبه ساعت پیش اتفاق افتاد تو یکی از فقیرترین استان های ایران پیش اومد. به گفته مقام های مسئول به خاطر پراکندگی شهرها و روستاها تعداد تلفات و زخمی ها هم تاکنون کم بوده. پریسا کاکایی فعال در حوزه کودکان مدتی در استان سیستان و بلوچستان کار کرده و در گفتگوی با همکارم جمشید زند از بافت شهری این منطقه میگه.
بافت شهر بافت فقیریه و ساختمون هایی که شما توی حالا شهرهایی که من حداقل رفتم و دیدم به گونه‌ای هستش که ساختار محکمی نداره و یک جورایی حتی یه جایی شما ساختمون های نیمه خراب میبینین و آبهای پراکنده آلودهی که در سطح شهر وجود دارن و حتی بچه ها و کودکانه میبینین که در این آبها دارن بازی میکنن. اما بخشی از مناطق حالا سیستان بلوچستان در حقیقت مدلی هستش که حتی اصطلاحاً بهش میگه کپرنشین هستن و به گونه‌ای هستش که مردم در یک فضای خیلی فقر زدهی دارن زندگی میکنن. اون چیزی که اونجا من به شخص مشاهده کردم این هستش که خب به دلیل اینکه سرمایه گذاری در این استان خیلی محدود هستش، در نتیجه میزان فقر و بیکاری خیلی بالاه.
پراکندگی جمعیت در شهرها و دهات چقدر هستش؟
خب کمه، یعنی فرض کنید توی خود سرابان شاید خلوش شاید 200 هزار نفر جمعیت داشته باشه، تا شهرهای دیگه هم همینجور. بستگی داره که هر شهری، یعنی بستگی به امکاناتش داره، اما شهرها خیلی پراکنده هستن و همینطور جمعیتی که توشون وجود داره به نسبت در حقیقت حجم انسانها کمه، پایین هستش. برای همینم شاید یک مقداری توی این قضیه زلزله این قضیه رو بشه مد نظر قرار داد که این پراکندگی و این کم بودن تعداد افراد چقدر میتونه آمار خسارت رو بیاره پایین.
تا اونجا که شما دیدین مراکز بهداشتی، بیمارستان‌ها و کلینیک‌های هست که در صورت نیاز بتونن مردم اونجا مراجعه بکنن و نیروهای امدادگر خودشونو به مناطق زلزله زده برسونن؟
ببینید در مورد نیروهای امدادگر نمیدونم، ولی در مورد بیمارستان‌ها و مراکز خدماتی بهداشتی و مسائل از این دست در هر حال میزان در حقیقت طبق اون چیزهایی که اون موقع ما بررسی کردیم میزان بیمارستان و تخت‌های بیمارستان‌ها خیلی کافی نیستش و حتی میزان دکترها و پرستارهایی که اونجا حضور دارن شاید پاسخگوی افرادی که نیاز به این خدمات پزشکی و بهداشتی دارن نباشه.
پریسا کاکایی بود، فعال در حوزه کودکان. او مدتی در استان سیستان و بلوچستان کار کرده بود و از تجربیات خودش میگفت و شناختی که از منطقه داشت. شما اگر در این مناطقی هستید که زمین لرزه در اونها احساس شده، حتما با ما تماس بگیرید و حتما برای ما پیام بگذارید و بگید که دقیقاً چه شرایطی رو احساس کردید و چه مسائلی رو مشاهده کردید. شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا هست 201-202-828-7220. شما همینطور میتونید برای ما اسمس بفرستید به شماره پیامکگیر جدید رادیو فردا 207-926-011-57-30، یا اینکه اگر دسترسی به صفحه فیسبوک رادیو فردا دارید اونجا پیام بگذارید و از مشاهدات خودتون برای ما و بقیه شنونده های رادیو فردا بگید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید در ساعت 7:22 شب در تهران. ما همچنان با شما هستیم. تا این لحظه پوشش لحظه به لحظه زمین لرزه در استان سیستان و بلوچستان در ایران رو داشتیم، اما حالا بریم سراغ یک موضوع دیگه که از دیشب در صدر خبرهای آمریکا و برخی دیگه از کشورها قرار گرفته و اون انفجار دو بمب در خط پایان ماراتن بوستون هست که کشته ها و زخمی های متعددی داشته که بر تعداد اونها هم اضافه میشه. بهروز کارونی همکارم این موضوع رو پیگیری کرده. برای ما بگو تا این لحظه تعداد تلفات و زخمی ها چقدر اعلام شده؟
سلام آزاده عزیز و همتون شنوندگان گرامی. به گفته یکی از مقام های عالی رتبه FBI در این بمبگذاری 3 تن کشته شدن و همینطور هم 150 تن زخمی شدن و حال شما رو از اونها وخیم اعلام شده. برخی از زخمی ها از ناحیه پا آسیب دیدن و حتی پای حداقل 10 تن از اونها از جمله یک کودک قطع شده. یکی از کشته شدگان هم پسری 8 ساله بوده و 8 تا از زخمی ها هم کودک بودن که یکی از اونها 2 سال سن داره.
کسی مسئولیت این انفجارها رو تا این لحظه به عهده گرفته یا اینکه آمریکا فرد یا گروه مشخصی رو تا این لحظه متهم کرده؟
هنوز هیچ گروهی یا شخصی این بمبگذاری ها رو بر عهده نگرفته. البته رسانه‌های آمریکا دو احتمال عمده رو مطرح کردن، یکی تروریسم خارجی یا راستگرایان ضد دولت فدرال. البته تحقیقات برای یافتن شخص یا عاملان این بمبگذاری ها به شدت ادامه داره. از طریق اعلام شماره تلفن تماس با FBI یا پلیس یا سایر نهادهای مسئول، تحقیقات از مجروحین و یا شاهدان عینی، بازرسی تصادفی وسایل نقلیه در شهر بوستون، بررسی عکس‌ها و ویدیوها. رهبری عملیات هم با FBI هست. هنوز هم کسی بازداشت نشده. در این حال تنها گروهی که تا بال تکذیب کردن شرکت در بمبگذاری رو طالبان پاکستان هستن، یعنی گروه تحریک طالبان پاکستان که گفتن ما به حمله به آمریکا علیه آمریکا و متحدانش اعتقاد داریم، اما این کار ما نبوده.
این انفجارها تا این لحظه چه تأثیری گذاشته بر بقیه یه مسابقات ورزشی؟
خب در آمریکا اتفاقا تأثیر گذاشته، برخی از بازی‌ها لغو شدن، به ویژه در بوستون، هم به خاطر همبستگی با قربانیان و در این حال هم به خاطر مسائل امنیتی. اما این تدابیر فراتر از آمریکا هم رفته، یعنی در بریتانیا، در شهر ناگانوی ژاپن و همینطور در مسکو که قرار هست طی ماه‌های آینده و هفته‌های آینده مسابقات ورزشی انجام بشه، دو میدانی به خصوص و ماراتون، تدابیر امنیتی شدت گرفته. فرانسه هم البته پلیس به صورت کلی تدابیر امنیتی رو شدت بخشیده
و واکنش‌های مختلفی هم در بعضی از کشورهای دنیا به وجود اومده. فکر می‌کنم بعضی از رهبران پیام‌هایی فرستادن. درسته.
رؤسای جمهوری فرانسه و افغانستان تسلیت گفتن و محکوم کردن. نخست وزیر ایتالیا، پاپ محکوم کرده و از اون عنوان یک تراژدی بدون فهم یاد کرده. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم شدیداً از کشتن غیر نظامیان در آمریکا انتقاد کرده و رئیس اتحادیه اروپا در کل ناتو، رئیس دیپلماسی اتحادیه اروپا و رئیس پارلمان اروپا هم انتقاد کردند.
متشکرم. بهروز کارونی بود. موضوع مربوط به انفجار دو بمب در خط پایان ماراتن بوستون در آمریکا رو پیگیری کرده بود. در مورد آخرین آمار میگفت و اینکه همچنان مسئولیت این انفجارها رو کسی به عهده نگرفته. همراه رادیو فردا بمونید، در ساعت‌های آینده بیشتر در مورد این موضوع خواهید شنید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ادامه میدیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو ساعت 7:25 دقیقه شب در تهران هست. با وجود مخالفت بعضی از نمایندگان مجلس با کلیات لایحه بودجه سال 92، این لایحه در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی تصویب شد. جزئیاتش رو از همکارم علیرضا کرمانی بشنویم.
در روزی که باید در مجلس باشد، محمود احمدی نژاد در سفر بود. رسم است رئیس جمهوری اسلامی هنگام تقدیم لایحه بودجه و هم هنگام رأی‌گیری برای تصویب در مجلس حضور داشته باشد، اما امسال رئیس جمهوری اسلامی در هر دو بار غیبت داشت. حتی نادر قاضی پور نماینده ارومیه روز سه‌شنبه در جلسه علنی برای بررسی کلیات لایحه بودجه در تذکری به قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس استناد کرد و گفت بررسی لایحه بدون حضور رئیس جمهوری امکان پذیر نیست. نمایندگان دیگری هم موافق بودند تا کلیات بودجه سال 92 رد شود و به تصویب نرسد. غلامرضا کاتب نماینده گرمسار این لایحه را تورم‌زا و عامل بی‌ثباتی در اقتصاد ایران توصیف کرد. مهدی صنایعی نماینده نهاوند کوتاهی دولت در ارائه لایحه بودجه با دیرکردی سه ماهه را قابل چشم پوشی ندانست. محمود نگهبان سلامی نماینده خاف و رشتخار گفت این لایحه بیکاری را کم نمی کند و در عین حال ارزش پول ملی را به نصف می رساند. علی اکبر آقایی نماینده سلماس و رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دلیل خود را برای رد لایحه دولت برآورده نشدن انتظارات اقتصادی مردم و نبود انضباط مالی برشمرد. موسرزا ثروتی لایحه را دارای اشکالات اساسی دانست و نماینده کرمان محمد رضا پور ابراهیمی گفت در این لایحه نرخ دلار دقیق محاسبه نشده. اما احمد توکلی منتقد سرسخت سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد نخست در تشریح وضعیت اقتصادی امروز ایران گفت آقای احمدی نژاد که هر ساله بیش از دو برابر دوره پیش از خودش درآمد نفتی داشت با سوء سیاست کار را به اینجا رسانده. با این حال احمد توکلی با توجه به اینکه این دولت در روزهای پایانی است و ایران هم در وضعیت انتخاباتی و با در نظر گرفتن این حقیقت که بعید است از این دولت نتیجه بهتری حاصل شود، پیشنهاد کرد نمایندگان با همه این عیب‌ها به کلیات لایحه بودجه رأی بدهند. کلیات لایحه بودجه سال 92 سرانجام با 191 رأی موافق در برابر 26 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع به تصویب رسید تا از این پس جزئیات لایحه در کمیسیون تلفیق بررسی شود.
بعد از این گزارش سیاسی و گزارش‌هایی که تا این لحظه شنیدید، بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
مرحله جدید اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای انجام سه دیدار باقی مانده انتخابی جام جهانی از 24 اردیبهشت آغاز می شود. طبق برنامه تیم فوتبال ایران در هفته اول خرداد دو بازی تدارکاتی با عمان روز اول خرداد در مسقط و با عراق روز ششم خرداد در دبی در برنامه دارد. همچنین اشکان دژاگه بازیکن تأثیرگذار تیم ملی ایران که در تیم فولهام انگلیس عضویت دارد شب گذشته مورد عمل جراحی قرار گرفت و باید 3 ماه از میادین دور باشد. بدین ترتیب دژاگه 3 دیدار مهم تیم ملی ایران برابر قطر، لبنان و کره جنوبی که روزهای 14، 21 و 28 خرداد انجام می شود را از دست داد. با تساوی 1-1 تیم‌های استقلال و سپاهان در هفته 32 لیگ برتر که دیروز در ورزشگاه آزادی تهران رقم خورد، این دو تیم به ترتیب با 64 و 63 امتیاز همچنان به عنوان مدعیان اول قهرمانی در صدر جدول باقی ماندند. هفته 33 یا هفته ماقبل پایانی لیگ برتر روز جمعه 30 فروردین با دیدار سپاهان با داماش گیلان در شهر رشت آغاز خواهد شد. با صادر شدن ویزای کشتیگیران ملی پوش تیم ایران از سوی سفارت هند در تهران، این تیم بامداد فردا راهی دهلی نو می شود. به دلیل دیر صادر شدن روادید سفر، ملی پوشان کشتی ایران روز چهارشنبه 28 فروردین همزمان با آغاز مسابقات قهرمانی آسیا به هندوستان می روند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، فدراسیون فوتبال آمریکا از تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان قهرمان فصل پیش ایران دعوت کرد تا در تورنمنت بین قاره‌ای این کشور شرکت کند. در این مسابقات که از روز 5 تیر ماه آغاز می شود، به غیر از ایران نمایندگان فوتسال روسیه، برزیل، آرژانتین، اسپانیا و آمریکای میزبان هم حضور دارند. امشب در فوتبال آلمان بازی اول مرحله نیمه نهایی جام حذفی در برنامه است بین بایرن مونیخ و وولفسبورگ. بایرن که پیش از این به قهرمانی زودهنگام بوندسلیگا رسیده و به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا صعود کرده، در صورت کسب جام حذفی رویایی ترین فصل فوتبال آلمان را تجربه خواهد کرد. و در فوتبال سری آ ایتالیا دیشب در آخرین بازی هفته 32 یوونتوس در روم در زمین لاتسیو با 2 گل به پیروزی رسید و با 74 امتیاز جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کرد. نزدیکترین تعقیب کننده یووه ناپولی است که با 63 امتیاز در مکان دوم ایستاده. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
یک بار دیگه به شما سلام میکنیم. اگر با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته یا به تازگی به رادیو فردا پیوستید، این مجله شامگاهی ماست. حدود 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. بریم سراغ خبرها. بعد از اخبار بمونید با ما تا بخش دیگه از برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید. مینا بهارمست و خبرهای تازه از جمله خبرهای مربوط به زلزله در ایران.
سلام. گزارش‌های منتشر شده تا این ساعت حاکی است که خسارات و تلفات احتمالی زلزله در منطقه جنوب سیستان و بلوچستان اندک بوده است. با این حال قائم مقام سازمان امداد جمعیت هلال احمر ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است که طبق گزارش گروه‌های ارزیاب اولیه در مناطق زلزله زده وضعیت اضطراری پیچیده اعلام شده. او همچنین از اعزام امدادگران به 3 استان کرمان، هرمزگان و خراسان جنوبی به مناطق زلزله زده سراوان خبر داد. بنابر اعلام مرکز لرزه‌نگاری ایران، بعد از ظهر امروز زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.7 ریشتر در فاصله 86 کیلومتری شمال سراوان رخ داد. شدت این زمین لرزه در 50 سال گذشته در ایران بی سابقه بوده است. برخی گزارش‌ها ابتدا حاکی از کشته شدن 40 نفر بود، اما استانداری سیستان و بلوچستان این گزارش‌ها را تکذیب کرده و گفته است که زلزله تلفات جانی نداشته است. شمار زخمی‌ها نیز از 5 تا 27 نفر گزارش شده. مقام‌های پاکستان از کشته شدن 9 نفر در اثر این زلزله در منطقه مرزی پاکستان با ایران خبر دادند. این زلزله در جزایر خلیج فارس نیز احساس شد. سرگئی نوویکوف، سخنگوی شرکت روساتوم سازنده نیروگاه هسته بوشهر، در گفتگو با رادیو فردا گفت که نیروگاه بوشهر در اثر زلزله ی سیستان و بلوچستان آسیبی ندیده است. سخنگوی شرکت روساتوم افزود به گفته همکارانش در بوشهر کوچکترین اثری از زلزله حس نشده و فعالیت نیروگاه عادی است و تمام کارکنان به کار خود ادامه می‌دهند. او افزود تعطیلی نیروگاه بوشهر به دلیل تعمیرات است. حکم اعدام 9 نفر به جرم محاربه از جمله سرقت مسلحانه، قتل آدمربایی و تجاوز صبح امروز در شیراز اجرا شد. به گزارش سایت دادگستری استان فارس، احکام اعدام 6 نفر از این افراد در محل ارتکاب جرم در ملای عام انجام شد و 3 نفر دیگر که محل ارتکاب جرم آنها روستاها و جاده های اطراف شیراز بود در زندان عادل‌آباد اعدام شدند.
متشکرم مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. صدای شما صدای فردا این هفته درباره 2 برنامه ثابت رادیو فردا هست و جوابهایی که به سوالات شما داده میشه در این برنامه. تا 10 دقیقه آینده با جان خاکسات همراه باشید و هر جایی که هستید بمونید با رادیو فردا. شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من تو کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود شنونده گرامی، برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید. در برنامه این هفته اول صدای شنوندگانی رو میشنویم که با این برنامه تماس گرفتن و مطلبی رو با ما در میان گذاشتن. 2 میهمان نیز به استودیوی برنامه خواهند آمد: بهروز کارونی، تهیه کننده و مجری برنامه هفتگی کارنامه، برنامه ویژه کارگران در رادیو فردا که در برنامه هفته گذشته این برنامه رو در معرض قضاوت شما قرار دادیم، و همینطور آرش حسنیان، تهیه کننده و مجری برنامه نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا که این هفته نظر شما را درباره این برنامه جویا میشیم. مطالب دیگری هم با شما در میان خواهیم گذاشت.
صدای شما صدای فردا است.
برنامه صدای شما صدای فردا رو با شنیدن صدای این شنونده آغاز میکنیم، شنونده افغانی که با برنامه صدای شما صدای فردا تماس گرفته است.
الو سلام، از برنامه رادیو فردا خیلی خیلی راضی هستم. تعطیلات نوروزی در مشهد بودم، جایتان خالی مشهد، یک رادیو خریدیم که برنامه های رادیویی فردا رو گوش کنیم. در ضمن بین برنامه های رادیویی تان یک آهنگای افغانی و تاجیکی هم پخش نمایید، چون ما مقیم ایران هستیم افغانی. و سلام، خدا حافظ.
با سپاس از شما، درخواست پخش ترانهای افغان و تاجیک رو هم با بخش موسیقی رادیو فردا در میان خواهیم گذاشت و در اینجا به صدای شنونده گرامی گوش میکنیم که چند سوال را از ما پرسیده است.
از سلام دارم، واسه برنامه صدای شما صدای فردا از ایران تماس میگیرم. میخواستم بپرسم که مهمانی میان توی برنامه صدای شما صدای فردا تو چند هفته از برنامه تون دعوت میشند و در ضمن از برنامه موسیقی رادیو فردا هنگ هم میاند یا خیر؟ اینو هم میخواستم بگم که تو هر هفته از برنامه هایتون مهمان هفته آینده رو هم میخواستم اعلام کنید. خیلی ممنون از برنامه های خوبتون.
دوست عزیز، میهمان برنامه هر هفته بستگی به برنامه‌های رادیو فردا داره. اگر برنامه تازه‌ای از رادیو پخش بشه، تهیه کننده و مجری اون برنامه در برنامه صدای شما صدای فردا به معرفی برنامه میپردازه، و یا تهیه کننده و مجری برنامه‌هایی که هر هفته در معرض قضاوت شما قرار می‌گیرن و در استودیو حاضر می‌شوند، مانند ادامه برنامه این هفته که بهروز کارونی و آرش حسنیا به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا خواهند اومد.
صدای شما صدای فرداست.
همکارم بهروز کارونی در استودیو برنامه صدای شما صدای فرداست تا به دیدگاه‌های شما درباره برنامه کارنامه، برنامه ویژه کارگران پاسخ بده. در هفته گذشته برنامه کارنامه رو به قضاوت شما شنوندگان گرامی قرار دادیم و تعداد زیادی از شنوندگان برنامه کارنامه که طبیعتاً کارگر هم هستند نظرشون رو در باره برنامه بهروز کارونی بیان داشتن. بهروز متشکرم که باز وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی.
سلام جان عزیز و همتا شنوندگان گرامی.
دوستان زیادی از برنامه های تو انتقاد نکردن، بلکه یک خواسته ای رو دارن. گفتن که در برنامه های کارنامه که هر هفته از رادیو فردا پخش میشه تو به مسائل کارگران توجه نشون میدی، ولی انتقاد این دوستان این هست که کارگران کارخانه های بزرگ وقتی مشکلی داشته باشند و یا حقوقشان پرداخت نشه در برنامه کارنامه خبرهای مربوط به این رویدادها پخش میشه، ولی کارگران کارگاه های کوچکتر که با حدود 10 کارگر یا حتی کمتر کار میکنن، کارگران این نوع کارگاه ها این انتقاد رو دارن که مسائل و مشکلات اونها در برنامه تو جایی نداره. درسته؟
نمیدونم چه زاویه‌ای دوستان نگاه کردن. خود اینکه ما خبرها رو از روی سایت های رسمی جمهوری اسلامی ایران یعنی خبرگزاری ها استفاده میکنیم و یا سایت های محلی و استانی و همینطور سایت های کارگری. بنابراین منبع اصلی خبرهای ما این سایت و خبرگزاری ها هستند. اما اگر بتونن خبرهای مناطق خودشون رو محلهای کارشون رو برای ما بفرستن، بلافاصله استفاده خواهیم کرد، چون بخشی رو داریم به نام پای صحبت شنوندگان کارنامه که در اونجا پیام‌هایی رو که بر ما می‌گذارن و احیانا مشکلاتشون رو بازگو می‌کنیم. اما اگر این انتقاد از این زاویه باشه که ما به مسائل کارگرانی که در واحدهای کوچک تولیدی کار میکنن توجهی نداریم، بعد به عرض دوستان برسونم که اتفاقا درست هفته گذشته گزارش ما راجع به کارگرانی بود که در کارگاه‌هایی کار میکنن که زیر 10 نفر هستش و در این حال از شمول قانون کار خارجه، اتفاقا به مشکلات اونها پرداخته شد.
بهروز، پس دوستانی که در کارگاه‌های کوچک کار میکنن میتونن که از طریق پیامگیر رادیو فردا با تو و با برنامه تو تماس بگیرن، چون برخی از اونها گفتن حتی دسترسی به اینترنت و ایمیل ندارن یا آشنا نیستن با این نوع وسایل ارتباطی. راحت‌ترین راه فکر میکنم که همون پیامگیر رادیو فردا باشه. درسته؟
بله، پیامگیر رادیو فردا. چند تا پیامگیر رادیو فردا هست که یکیش خب 2420-2211-22112 هست.
به روز اینجا باید از نظر موافق شنوندگان برنامه کارنامه هم یادی بکنیم. دوستان زیادی که کارگر هستن در تماس با ما پس از اینکه برنامه تو رو ما در معرض قضاوت شنوندگان قرار دادیم تماس گرفتن و ضمن استقبال از برنامه تو گفتن تو در برنامه های گذشته به قانون کار پرداختی و در برنامه های اخیر هم مثل اینکه به قوانینی که به تامین اجتماعی کارگران میپردازه اونها رو توضیح میدی. این دوستان خواستن که این نوع برنامه ها رو باز تو تکرار کنی، چون برخی از اون برنامه های قانون کار رو نشنیدن و اگر در فرصت های آینده بتونی این کار رو انجام بدی این دوستان ما هم راضی خواهند شد. دوستان، این هفته برنامه نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا رو در معرض قضاوت شما شنوندگان گرامی قرار میدیم. همکارم آرش حسنیا که این برنامه رو تهیه و اجرا میکنه در استودیو برنامه صدای شما صدای فرداست. آرش سلام و سپاسگزارم که به استودیو برنامه اومدید.
سلام و درود بر تو جان عزیز. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. منم خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در برنامه تو و برنامه شنونده های رادیو فردا همراه شما هستم.
من میخواستم از تو خواهش کنم یه خلاصه از مسائلی رو که تو مجله اقتصادی یا برنامه نماگر به اونها میپردازی برای شنوندگان توضیح بدی، تا اونها اگر این برنامه رو نشنیدن بشنون و هفته دیگه پیشنهادها، سوال یا حتی اگر انتقادی دارن با ما در میون بگذارن که ما بتونیم که برنامه رو همونطور که تو علاقه داری به سمت و سوی ببری که شنوندگان راضی باشن.
درسته، همینطوری که میگی. سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار من و نماگر قرار دادید. همونطور که اشاره کردی جان عزیز، اتفاقی که توی نماگر من تلاش کردم که رقم بخوره این هستش که نگاه یه خورده عمیق‌تر و کمی تحلیلی‌تری داشته باشیم به مسائل اقتصادی روز. تلاشم این بوده که دنبال تولید محتوایی باشم که در جای دیگه شاید شنونده‌ها و مخاطبان رسانه‌های مختلف امکان دسترسی به اون محتوا رو نداشته باشند. برای همین خیلی توی آمار و ارقام و اینها جستجو میکنم که ببینم اگر آمار معناداری بتونم پیدا بکنم. اما تو تمام این اتفاقاتی که در نمایگر میفته، این سعی و تلاش شده که مباحث اقتصادی با زبان ساده و ارتباطش با زندگی مخاطبان رادیو فردا و مردم کشف بشه. و مثلا اگر ما از یک عدد بزرگ مثل رشد اقتصادی ایران صحبت میکنیم، یا مثلا اگر درباره رقم بودجه حرف میزنیم، یه خود توضیح بدیم که این در زندگی مردم یعنی چه.
من اینجا یادآوری کنم که برنامه نماگر روزهای چهارشنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی پخش میشه. این برنامه در مجله نیمه شب همان روز، یعنی روز چهارشنبه، مجله نیمه شب تکرار میشه و باز دوباره دیگه روز پنجشنبه تکرار میشه. پس دوستان اگر شنیدید برنامه نماگر رو، نظرتون رو با ما و با آرش حسنیا در میون بگذارید، و اگر نشنیدید این هفته چهارشنبه ازتون خواهش میکنیم که به این برنامه گوش کنید و نظرتون رو با ما در میان بگذارید. سپاسگزارم آرش که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی. به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه هفته آینده، ساعات خوشی رو برای شما آرزو میکنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چشم نورو میخواد، من که بیشتر میخوامت. تو چشمه یه نور نمیشه، نور که اینجور نمیشه، چیه چشمک میزنه توی رقصیدن تو، از لبه تا دهنه، از تنه تا پیرنه، حتی جون تنه، من نزیک تر میخوامه، اگه بال برو میخوام، اگه چشم رو میخوام، من که بیشتر میخوامه، خیلی بیشتر میخوامه.
بر روی خط فردا،
همان گونه که سعدی بزرگ فرمود تو که از محنت دیگران بی‌غمی، نشاید که نامت دهند آدمی. امیدوارم نسبت به تمام مسائل جامعه بی تفاوت نباشیم. فراموش نکنید که بی تفاوتی ما کمکی است به دیکتاتورها و ستمگران.
در ایران اینطور که دارن تبلیغ منفی میکنن چنین نیست. یک کم اجناس بالا رفته، اما دستمزد هم دو سه برابر بالا رفته. کار زیاد شده. ای کسی کار کن باشه.
ولی من نمیدونم چه دادی بذاریم، چه بیدادی بکنیم. ما خودمون چقدر مردمای بدبخت و فقیر بیچاره داریم که نون شام ندارن بخوره. ما چجوری هواپیما بلند میکنن، دارو و آذوقه میفرسته میره برای سوریه. ای چه وضعیتیه، ای چه روزگاری زندگی تو ایران ما داریم.
صدای شما صدای فرداست.
ای زوم جا
جای گرما رو تنم زخمی نشونده، اگه پیچه جاده پا رو به یه بیراه کشونده، اگه شونمون خمیده زیر باره حرف زوره، اگه سر تا سر دنیا پر راه بی عبوره، اگه شولای تن من همیشه رنگ سیاهه، اگه شونه نحیفم زخمی بار گناهه، بیا تو به من کمک کن که نمیرم توی آفتاب تن تو، بتونم که جون بگیرم.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
حالا بس میشه
ترین های موسیقی ایران، برترین های روز دنیا، همه در یک جا. رادیو فردا.
Yeah, yeah, yeah. 'Cause you make me feel.